بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به مهمانان خارجی و برادران و خواهران غیر مسلمان و برادران و خواهران مسلمان و تشکر میکنیم از برگزار کنندگان این جلسه و آرزو میکنیم این جلسات ادامه پیدا بکنه تا یک ذخیره ای از گفتگو و تجربه مشترک، یک تجربه انباشته در این باب روز به روز بیشتر بشود که این گفته شنودها کمک میکنه به رسیدن هرچه بیشتر به حس مشترک و درک مشترک و درد مشترک و خود این بزرگترین گام برای ایجاد صلح و دوستی در جهان. سخن گفتن در مثلثی که سه ضلعش زن، دین و صلح باشه، او هم در ظرف چند دقیقه‌ای که به فرصت داریم اینجا، کار آسانی نیست. هر دو ضلع این مثلث دو به دو با هم مرتبطند. میشه راجع به ارتباط صلح و دین، صلح و زن، زن و دین و بعد ارتباط هر سه با هم اینجا سخن گفت. بنده البته این کار رو نمی‌رسم قاعدتا انجام بدم. عرضم رو تقسیم به دو بخش میکنم. یک بخش گزارشی از چشمانداز اسلامی به مسئله صلح و ادیان و در بخش دوم در حد فرصت اشاره به مسئولیت خاص زن و زنان در این عرصه. چند وقت پیش کتابی میخوندم که یک گزارش تاریخی میداد از نقش زنان در جنگ ها. اون نویسنده ادعا میکرد که در پس تمام جنگ های بزرگ تاریخی پشت پرده زن یا زنانی حضور داشتند. غیر از جنگ هایی که بر سر زن و زنان اتفاق می افتاد، او دلیل آورد از جنگ های باستانی از اروپا، روم تا ایران تا چین و ماچین و همه جا نمونه آورده بود که پشت پرده تمام جنگ هایی که میان مردان اتفاق می افته زنانی حضور داشتند. من میخوام عرض بکنم متقابلا میشود و باید کتاب های بسیاری تهیه بشه در باب نقش مؤثر زنان در جلوگیری از جنگ ها و نقش مؤثر اونها در ایجاد صلح و دوستی در تاریخ بشر، چنانچه این اتفاق در باب خود دین هم افتاده. امروز بوش قبل و بعد از لشکرکشی به عراق و افغانستان و اینها به کلیسا میره و صهیونیست ها در فلسطین اشغالی از دین سخن میگند و مسلمانانی هم گاه به نام خدا آدمکشی رو، کشتن بیگناهانی رو ممکنه توجیه کنند و به نام اسلام باشن بین مسلمان ها هم. اما واقعیت اینه و اون چی که امروز بهش اشاره خواهم کرد این است که نگاه مستقیم به نصوص و متون اسلامی نشون میده که در فرهنگ اسلامی و دینی اصالت با صلح است و برای صلح لازم نیست دلیل بیاریم، برای جنگی که باید دلیل آورد. یک نکته راجع به دین عرض بکنم و بعد وارد بحث صلح بشم. درسته که امروز در سرمشق‌های رسمی و جا افتاده آکادمیک در غرب در دنیای معاصر هم الهیات عقلی و خداشناسی فلسفی به حاشیه رفته و هم در اونجا الهیات نقلی اصالت متن‌های دینیشون رو زیر سوال بردن و امروز اساساً در این پارادایم به جای تأکید بر اصالت و صحت گزاره‌های الهیاتی دین، بیشتر یا متوجه کارکردها و فواید دینداری شدن یا رویکردهای پدیدارشناختی به دین، فنومنولوژی رائج شده و تو بورسه، یا حد اکثر صحبت می شود از تجربه های معنوی شخصی و تقریبا در این گفتمان رائج فعلی در دنیا مسئله تجربه دینی جایگزین عقیده دینی شده. و باز درسته که همچنان مباحثه و اختلاف می شود در این که اساسا آیا چیزی به نام فرهنگ جهانی، فرهنگ جهانی واحد، و اگر جزئی تر بگیم چیزی به نام الهیات مشترک بین همه ادیان یا تئولوژی ناظر به همه ادیان وجود دارد یا یک تعارف است. و پلورالیزم دینی چقدر قابل استدلاله. اینا اختلافی و بحث ها در جریان همچنان در دنیا در شرق و غرب. پرسش های مهمی هم هست، فرصت های جدی هم برای بحث تحلیلی میطلبه. ما هم دیدگاه هایی داریم در این باب و استدلال هایی، ولی توی فرصت کوتاه بهش نمیشه اشاره کرد. اینجا هم جای این بحث نیست. من فقط به عنوان مقدمه عرض کردم در این حال که چنین مسائلی و چنین پرسش هایی وجود داره، هر دیدگاهی که شما در خصوص این دو پرسش داشته باشید، اون پرسشی که اینجا ما میخوایم بهش بپردازیم اینه که چشمنداز اسلامی، یعنی من به عنوان یک مسلمان دارم گزارش میدم به اختصار، چشمنداز اسلامی در برابر صلح و ادیان الهی چیه و چه چیزی رو میشود به اسلام نسبت داد. اول اینکه شعار قرآن صلح طلبی عام، اعلان عام صلح به همه بشریت و به ویژه به ادیان الهی است. آیه 128 سوره مبارکه نساء که دوستان میدونن یک سوره از سوره های بزرگ قرآن به نام زنان اصلا نامیده شده، در آیه 128 سوره زنان این رو میشود شعار اسلام و سرمشق اسلامی و نماد صلح طلبی اسلامی دانست. از صلح و خیر، خیلی سریع و شفاف، ارجحیت صلح، اصالت صلح در روابط خانوادگی، در روابط فردی، در روابط شهری، روابط جمعی و روابط بین الملل و بین الادیان. این شعار اصلی متن اسلامه. متن اسلام اینه: از صلح و خیر، یعنی آشتی، مهرورزی و دوستی از هر چیز در این موقعیت و در هر موقعیتی برتر است، اولویت داره و مرام ما صلح. مبنا و جهتگیری اصلی اسلام در روابط فرد با فرد و جامعه با جامعه صلح. ادخلوا فی السلم کافه، درایید به قلمرو صلح و دوستی همگی و بدون استثناء. الله یدعو الی دار السلام، خداوند همه شما را فرا می‌خواند به قرارگاه صلح و دوستی. اینا همه آیات قرآن و آیات دیگه‌ای داریم و روایت بسیاری از پیامبر اکرم و اهل بیت پیغمبر داریم باب. منتها یک نکته مختصری که بهش نمیخوام اشاره بکنم اینه که اگر کسی و مکتبی براش انسان و حقوق بشر مهمه، حتما باید براش عدالت مهم باشد و صلح در کنار عدالت ارزش پیدا میکنه. صلح بدون عدالت یعنی تقویت ستم و ظلم و توهین به بشر، و همین جاست که فرهنگ جهاد در اسلام معنا پیدا میکنه و توضیح خواهم داد که جهاد چرا و با چه کسانی و به چه شیوه‌ای. هدف جهاد در اسلام سرکوب ادیان دیگه و مجبور کردن دیگران به مسلمانی و سلب حقوق مشروع دیگران نیست. دوم اینکه در منطق قرآن بشریت ریشه واحدی دارن، البته این مخصوص به قرآن نیست. تو متن مقدس برادران مسیحی یهودی، برادران و خواهران مسیحی یهودی و همه ادیان الهی این نقطه عظیمت و مشترک وجود داره که اساساً بشریت از خانواده واحدی هستند. ما همه متعلق به یک خانواده ایم. تعبیر امت واحده بارها در قرآن مورد اشاره قرار گرفته و دعوت کرده خداوند به حل و فصل اختلافات بر اساس عقل، وحی، عدالت، انصاف، اخلاق و موعظه حسنه. اشاره قرآن به آفرینش آدم و حوا که در انجیل و تورات هم هست، غیر از اینکه فلسفه آفرینش رو توضیح میده و غیر از اینکه مبنای انسانشناسی دینی است، یه نکته دیگه هم در رابطه با وحدت بشری درش وجود داره و باید بهش توجه کرد. از این منظر که روح وحدت بشری در این آیات مربوط به خلقت آدم و حوا دمیده شده، اثبات برادری و خواهری میان همه انسان‌ها از هر نژاد و قوم و زبانی، که خداوند در قرآن به ما می‌فرماد که پدر و مادر شما یکی است، همه برادر و خواهرید، حق برادری و خواهری را ادا کنید، از هر نژاد و قومیتی و زبانی و در هر نقطه‌ای از عالم. نکته سوم این که پیامبران برای حل اختلافات آمدند، و خودشون منشأ اختلاف نباید بشن. به نام پیامبران نباید پیروان انبیاء الهی با هم بجنگند. مبنای مشترک و هدف واحدی که انبیاء الهی از ابراهیم و موسی و عیسی تا پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین درود خدا بر همه آنها باد داشتند، به تعبیر قرآن کلمه سوا است. کلمه سوا یعنی مبارزه برای توحید، اخلاق و عدالت، نفی شرک و ظلم. اینکه لا نعبد الا الله، جز الله، جز خداوند را نپرستیم و اینکه یکدیگر را ارباب هم ندانیم، ما یک رب بیشتر نداریم. و شما میدونید برادران و خواهران غیر مسلمان، مسیحی، یهودی و زرتشتی که در این جمع حضور دارن و لطف کردن تشریف آوردن، میدونن که تو مبانی اسلام و قرآن صریحا اینو میفرماد که اصلا یکی از علائم نبوت هر پیامبری اینه که پیامبران قبلی رو باید تصدیق کنه و به پیامبر بعدی بشارت داده باشه تا زمان پیامبر اکرم که خاتم الانبیا است از نظر ما. یعنی اگر یک پیامبری آمده باشد که بعد از موسی و عیسی آمده باشه و گفته باشه که عیسی یا موسی رو من قبول ندارم، او از نظر ما پیامبر الهی نیست. قرآن می‌فرماد هر پیامبری که آمده حتما باید پیامبران قبلی رو تایید کرده باشه و بگه من همون حرف اونا رو دارم میزنم و به پیامبر بعدی بشارت داده باشه. و ما عقیده داریم این کاریست که موسی کرد، این کاریست که عیسی کرد و انبیاء الهی کردن. و این معنیش اینه که راه یکی بوده. و الا اگر راه دوتا بود چرا بعدی ها قبلی ها رو تصدیق و تایید بکنن؟ و چرا قبلی ها بشارت بعدی رو بدن اگر اینا به دو راه اشاره میکردن؟ اصل راه یکی بوده. البته اختلافاتی به وجود آمده که اونا به روش دوستانه و علمی باید حل و فصل بشه و قابل حل و فصل هست. از اونها نباید خصومت و دشمنی و خشونت بیرون بیاد. نکته چهارم از چشمانداز اسلامی، آزادی دین و آزادی عبادت که اسلام برای پیروان ادیان الهی یعنی برای خداپرستان غیر مسلمان قائل بوده و هست و این جزء محکمات فقه و قانون اسلامی است. یک اصل ثابت حقوقی اخلاقی در قرآن و در سنت پیامبر صلوات الله علیه و آله. امنیت، حرمت و حقوق مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان محترم دانسته شده و خودش جزء خطوط قرمز اسلامه. اختلاف نظرها وجود داره اما به گفتگوی دوستانه علمی موکول شده. برجسته ترین مورخان و فیلسوفان حقوق در غرب گفتند که اولین نظام جامعه فقهی در باب حقوق اقلیت ها بعد از اسلام به وجود آمد برای احترام به اقلیت های مذهبی و تدوین شد. و این تسامح با بقیه ادیان در اسلام ریشه نسبی گرایانه یا شکاکانه معرفت شناختی هم نداشته، از باب پلورالیسم دینی و این قبیل مسائل نبود، بلکه سنت مدارا و تسامح و دوستی با مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و گفتگو با آنها که خدا پرستند و به قیامت معتقدند و مدحت تا از اونها بگذریم، اونها که جزء خانواده موحدینن که ما با هم یک خانواده هستیم، از اونها بگذریم، حتی مدارا و گفتگو با ملحدان و بیدینانی که اهل گفتگو و بحث باشند، وارد مبارزه با دین و جریانسازی اجتماعی علیه دین و توهین به انبیا نشند، حتی گفتگو با ملحدین و مشرکین ریشه داره در خود قرآن و سنت. بحث ذمه و جزیه در فقه اسلام دقیقاً به همین معناست، یعنی به رسمیت شناختن سایر ادیان، تأمین حقوق شهروندی برای غیر مسلمان هایی که در جامعه اسلامی تحت حکومت اسلامی زندگی می کنند. اونها حق امنیت و حق شهروندی دارند و حکومت ضامن امنیت اونهاست در برابر مالیاتی که به نام جزیه مثلا به حکومت می دادند. و به قدر روی قضیه حساس بودند که یه وقتی امیرالمومنین در دوران خلافتشون داره که یک کسی از مسلمان ها آمد پیش از امیر، فهمیدن یک معامله کرده با یک مسیحی یا یهودی در مدینه یا کوفه، الان یادم نیست. تو اون معامله کلاه اون مسیحی یا یهودی رو برداشته بود. گفته بود حالا اینه که مسلمان نیستم، بذار حالا ضررم کرد. بعد با این خبر به امیرالمؤمنین رسید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که تو روایت داره که با عصبانیت فرمودن که تو چطور به خودت اجازه میدی با اینا اینجور برخورد کردی با این فرد؟ گفت آقا مسلمان نیست. فرمودن که من از دینش نپرسیدم، از حقوقش پرسیدم. بعد تعبیر علی اینه که لهو ما لنا و علیه ما علینا، حقوق او حقوق ماست، چیزی که علیه اوست علیه ماست، چیزی که له او و به نفع اوست به نفع ماست، چون او زیر سایه حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، به ما اعتماد کرده و باید بری جبران کنی و حقشو بهش بپردازی. در روایتی از نقل شده که خبر آمد قاضی نیشابور در زمان مأمون که امام رضا علیه السلام در خراسان بودن، خبر آمد یک زرتشتی ثروتمند در نیشابور از دنیا رفت و بعد وصیت کرده بود اموال منو بعد از مرگم بدید به فقرا. این زرتشتی ثروتمند در نیشابور، قاضی برداشته بود این اموال رو داد به فقرا مسلمان در نیشابور. آمدن پیش امام رضا علیه السلام که آقا این قاضی نیشابور برشه همچی کاری کرده. امام فرمودن اشتباه کرده. گفت چرا؟ امام رضا سلام الله علیه فرمودن که وقتی اون زرتشتی ثروتمند وصیت کرده اموال منو به فقرا بدید، در درجه اول منظورش فقرا زرتشتی هن، نه فقرا مسلمان. باید به فقرا زرتشتی نیشابور بدید، اگر زیاد اومد بعد نوبت مسلمان ها میرسه. گفت آقا حالا که دادیم دیگه تموم شد رفت. گفت بی خود کردید، از بیت المال مسلمان ها، از اموال مسلمین، بیت المال حکومت باید بردارید، به همان مقدار بین فقراء زرتشتی نیشابور باید تقسیم کنید، حق اونها باید برگرده. آیه 90 و 91 در سوره نساء، با اینکه اینا آیات جهاده، صریحا میگه حتی کافرانی که با شما میجنگیدند و شما رو کشتند، به شما تجاوز کردند، اما اگر حاضر به صلح شدند و تجاوز رو کنار گذاشتند، خداوند به شما اجازه جهاد و نبرد با آنان را نمیدهد و شما نیز سلاح را زمین بگذارید. اما اگر همچنان به دنبال جنگ و تجاوز، به دنبال حمله به مسلمین و اسلامند، شما هم آماده نبرد باشید. و الا ما اصالت جنگ نداریم تو اسلام. اون چه در اسلام جهاد مقدس نامیده شد، نبرد علیه جنگفروز و متجاوز، نبرد علیه قاتلان و غارتگران، اسلام ستیزان و ستمگران عالم بود، نه نبرد با پیروان سایر ادیان الهی برای مجبور کردن اونها به مسلمانی. ما چنین نبردی، چنین جهادی در اسلام نداریم که مسیحی، یهودی و زرتشتی رو با تهدید و با سلاح مجبور کنید به مسلمان شدن. چنین چیزی در سنت پیغمبر اسلام و اهل بیت نبوده. البته در تاریخ بنی امیه و بنی عباس بوده که اونم اسلام بهانه کارشون بود و ویترین جنایتهاشون بود. مسلمان کردن، تلاش برای مسلمان کردن دیگران با گفتگو و اخلاق، بله توصیه شده در اسلام با منطق و اخلاق، اما شمشیر کشیدن، تهدید کردن، تغییر کردن دیگران به خاطر تغییر عقیدهشون از طریق زور، چون این چیزی جز سنت اسلام نیست. هر کس چنین کاری بکنه به روش غیر اسلامی عمل کرده. امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه اسلامی به مالک اشتر حاکم اسلامی در شمال آفریقا دستور میدن که اونجا که میری شهروندان مسلمان و غیر مسلمانن، با همه اینها بایستی به رعایت حقوق همه اینها ملتزم باشی. اگر مسلمانند اخ لکف الدین، برادر دینی تو اند. اگر غیر مسلمانند نذیر لکف الخلق، در آفرینش مثل تو اند، انسانند. اونها مسلمان باشن یا نباشن انسانند و تو باید به همه اونها به عنوان شهروندان حکومت اسلامی خدمت کنی. از این بالاتر حتی با حالا مسیحی و یهودی و زرتشتی که حسابش جداست، حتی مشرکینی که مشرکند و با اسلام دارن می جنگند. آیه 6 سوره توبه که باز مربوط به جهاد و ایناست، این رو خواهش می‌کنم دقت کنید. ای کسانی به نام جهاد این کار رو بکنند، از خط جهاد اسلامی خارج شدند. آیه 6 سوره توبه میگه با مشرکین اگر دارید میجنگید، و ان احد من المشرکین، اگر وسط جنگ یکی از مشرکینی که داره با شما میجنگه، نه مسیحی نه یهودی نه زرتشتی، اصلا بت پرست، داره با شما میجنگه، وسط جنگ یه مرتبه از شما خواست که به من مهلت بدید، میخوام فکر کنم و تصمیم بگیرم، میخوام ببینم اسلام چی میگه، شما چی میگین؟ خداوند دستور میده به پیامبر حتی وسط جنگ با مشرکین، حتی اگه اونا به شما حمله کردن دارن شما رو کشتن، ولی اگه وسط جنگ یکیشون گفت آتش بس بدید، ما میخوایم گفتگو کنیم، من میخوام بفهمم اسلام چیه، خداوند به پیامبر میفرماد که فوری آتش بس بدید و حتی یسمع کلام الله، باش گفتگو کنید تا کلام خدا را بشنود. بعد از این جالبتر نمیگه بعد که آورد شنید، بعد همونجا نیرش دارید محاصرش کنید، بگید خب قبول داری یا نداری حالا که شنیدی؟ میفرماد که نه، اونجا ازش جواب نخواهید، میفرماد اونجا از او جواب نخواهید، اجازه بدید با احترام و امنیت برگرده به جبهه خودش، به اردوگاه خودش. اونجا بهش نگید خب حالا مسلمان شدی یا نشدی، هیچی بهش نگید، حرفا رو بهش بگید بشنوه و بعد با امنیت و احترام ثم ابلغه مأمنه، او رو برگردانید دوباره به مأمن خودش، اونجایی که احساس امنیت کنه، تو اردوگاه خودش، بگذارید خودش تصمیم بگیره. مهلت بدید برای تفکر و انتخاب آزاد حتی وسط جنگی که بر شما تحمیل شده. منطق پیامبر اکرم در باب رأفت و خشونت، نکته پنجمه که روایات خیلی زیادیه و آیاتی که من یادداشت کردم وقتم بترسم تمام شه، اینا رو هم صرف نظر میکنم. حتی با دشمنانش، ما توی روایاتمون داریم که یک یهودی بود در مدینه که هر وقت پیامبر اکرم عبور میکردن از کوچه ای، تمام زباله و خونش و آشغالا و اینا همه رو جمع میکرد، پیامبر که رد میشد میآمد از اون بالای پشت بام اینا رو میریخت رو سر پیامبر. مثلا این سهم پیامبر سهمیه داشت، میدونست هر وقت از این کوچه روبرو رد میشه یه مقدار زباله رو سرش باید بریزه. یه روز پیامبر آمد دید این آقایی که زباله میریزه نریخت. تو روایت داره که پیامبر فرمودن که این رفیق ما کجاست؟ گفتن مریضه، ایشون خونه خوابیده. پیامبر فرمودن خب ما دیگه با هم دوست شدیم تو این مدت، من باید عیادت کنم، باید هم احوالشو بپرسم. رفتن در خونه‌شو زدن و رفتن تو، دیدن این خوابیده و مریض. پیامبر گفت چیه؟ این فکر کرد آمدن مثلا مقابل پیامبر، فرمودن آمدم عیادتت، دلم برات تنگ شده نبودی امروز. و اومد کنار بستر این فرد نشست و اونجا داره که او خیلی شرمنده شد و تحت تأثیر قرار گرفت و عذرخواهی کرد از پیامبر. از این مسائل زیاده توی سنت پیامبر. در سیری امیرالمومنین هم زیاده که به کمترین بهانه ای احترام به حقوق بسیار جزئی، حتی حقوقی که برای خود اون فرد ناشناخته بود و خود اون مطالبه نمی کرد. مثلا باز در روایت داره که زمانی که علی خلیفه بود، حاکم کل مسلمین، میدونی خلیفه هم که حاکم یه روستا و چند تا شهر نبوده، حکومتی که دست امیرالمومنین رسیده بود از شمال ایران، از شرق ایران، مرزهای این منطقه بود، خراسان ماوراءالنهر بود تا شمال آفریقا، یعنی یک امپراتوری عظیم، یعنی نصف جهان، یعنی یک ابرقدرت، یک ابرقدرت جهانی بود وقتی که حکومت دست علی رسید. نه که بگید خب حالا ایشون مثلا حاکم چهار تا روستا و شهرستان و اینا، اینجوری نبود. بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی جهان تقریبا شده بود اون روز، چون امپراتوری ایران شکست خورده بود، امپراتوری روم هم توسط مسلمان ها تجزیه شده بود و متلاشی شده بود تقریبا، اینا شده بودن قدرت اول. تو این شرایط داره که علی خلیفه است، یه روز داره سفر میکنه، تو سفر بین راه که داره میره کوفه، مقر حکومت، پایتخت حکومتش، بین راه با یک یهودی یا یک مسیحی همسفر شد، یعنی یک بخشی از مسیر رو با هم بودن. علی میخواست بره کوفه، اون یهودی یا مسیحی میخواست بره بصره. رسیدن سر دوراهی، خداحافظی کردن از هم، علی باید میرفت طرف کوفه. اون فرد یهودی یا مسیحی دید که این آقا به جایی که تو جاده کوفه بره داره خداحافظی کرده، ولی دوباره تو مسیر بصره داره میاد. برگشت گفت که شما مگه نمیخواستی بری کوفه؟ علی گفت چرا؟ گفت چرا داری توی جاده بصره با من میاد؟ گفت من باید شما رو بدرقه کنم. گفت چرا؟ گفت تو دین ما به کوچکترین بهانه ای حق به گردن ما میاد. ما با هم دوست شدیم، ما با هم همسفر بودیم، الان شما حق همسفری به گردن من پیدا کردی و لذا من بخشی از مسیر رو دارم به احترام تو میام برای بدرقه تو، بعد ازت جدا میشیم. بعدن این فهمید این آقا خلیفه مسلمان ها بوده، این فرد یه آدم عادی نبوده. بعد بهش گفتن این میدونه کی بود؟ گفت علی بود، خلیفه مسلمان ها، امپراتور بزرگ جهان. یا قضیه اون دختر یهودی که همتون شنیدید، کماندوهای معاویه که به اصطلاح مسلمان بودن آمدن و توهین کردن به دختر یهودی تو مناطق روستاهای مرزی، و بعد خبر به علی رسید، امیرالمومنین تو روایت خیلی عجیبه، تو نهج البلاغه ایشون گفت که اگر دق کنیم و بمیریم جا داره، ما رو سرزنش نباید بکنم، من الان باید دق کنم و بمیرم. چرا؟ فهمودم برای که به یک دختر یهودی که زیر سایه حکومت من اسلام زندگی میکرد توهین کردن و خلخالش رو، زینتالاتش رو ازش گرفتن و این ما نبودیم که ازش حمایت بکنیم و این خدا رو به کمک خواست و بهش ستم شد و تحقیر و توهین شد. میگه علی میگه اگر ما دق کنیم بمیریم جاشه، جا داره. یا به اون پیرمرد کور مسیحی که علی تو خیابون میرفت، یه روز تو کوچه ها بازار بازرسی میکرد، دیگه پیرمرد نشسته و مشغول گدایی است کنار خیابون. حضرت امیر پرسید که چرا گدایی؟ ما تو اسلام گدایی نداریم. اگه کسی میتونه کار کنه باید کار کنه، اگر نمیتونه باید تامین شه. ولی که گفت آقا نصرانیون، مسیحیه، یعنی خیلی مهم نیست. اونجا داره باز امیرالمومنین عصبانی شد، فرمودن که چطور تا جوان بود و تو این جامعه کار میکرد نگفتید مسیحیه، و حالا که پیر شده و نابینا شده و افتاده کنار خیابون میگی مسیحیه؟ و اونجا دستور داد که او رو از بیت المال مسلمین بیمه تا مادام العمر کنند، بیمه هم پزشکی و پیری و بازنشستگی و اینا و سلامتی، و خونش فرمودن بره بشینه تا آخر عمر، باید از بیت المال مسلمین تأمین بشه. و اساسا از اینا بالاتر احترام مطلق و تجلیل عجیبی که قرآن از حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت موسی سلام الله علیه کرده که اینها جزء مقدسین و مقدسات اسلامی هستند. برای ما مریم در ردیف فاطمه است، برای ما عیسی و موسی در کنار پیامبر اکرم مطرح. سلام علیکم، تشکر بکنم. با اجازه شما من ادامه بدم. این منطق قرآنی که لا نفرق بین احد من رسوله، ما میان هیچ یک از پیامبران خداوند کمترین جدایی نمی اندازیم. لا نفرق یعنی ما هیچ فاصله ای بین موسی و عیسی و ابراهیم و محمد قائل نیستیم سلام الله علیهم اجمعین. لا نفرق بین احد من رو، ما بین اونها جدایی قائل نیستیم. عرض کردم مریم و فاطمه توی ادبیات دینی ما، شما برادران و خواهرانی که ایرانی هستید اینو بهتر میدونید که برای ما مسلمان‌ها مریم و فاطمه در کنار هم اسمشون برده میشه، عیسی و موسی و پیامبر همینطور. و یا در روایاتی که در تجلیل از برادران زرتشتی در روایات ما در فقه ما هست، که همون موقع با این که در جزیره العرب زرتشتی به اون شکل خیلی وسیع نبود تو مدینه و اینا، ولی در این حال قوانین اسلامی پیشاپیش این مسئله این فضا رو ایجاد کرد که همه اینا جزء یک خانواده محسوب میشیم ما، چون همه ما به خدا و اخلاق و معنویت و قیامت و به اولیاء خدا باور داریم. اختلاف نظرها البته با گفتگو، با منطق، با اخلاق باید به بحث گذاشته بشه، اختلاف نظر وجود داره، طبیعی است. اما لا نفرق بین احد من رسوله، ما بین هیچ یک از پیامبران خدا جدایی نمی اندازیم، ما اینا همه رو تو یه مسیر می دونیم. توهین به موسی و مریم و عیسی، توهین اصلا به مقدسات ادیان الهی همشون، از نظر مسلمان ها خط قرمزه، مثل توهین به پیامبره. توهین هایی که در اروپا به پیامبر اکرم شد و میشه دوباره برداشتن کاریکاتورها و توهین دوباره چاپ کردن، اینم آقایون این که صحبت میکردن از احترام به مذاهب و نمیدونم گفتگوی مسالمت آمیز و اینا، ولیکن اینا توهین به مسیح هم که کردن، چند سال پیش فیلمایی ساختن از علی حضرت عیسی، توهین به مریم هم که بکنن، ما مسلمان ها همون براشفته میشیم و باید بشیم، برای ما اینا همه جزء مقدسینن. اگر در روایت ما به روایات داریم که پیامبر فرمود می‌فرمود برادرم موسی چنین گفت، برادرم عیسی چنان کرد، اگر اونا اینجوری حرف می‌زدن اینا معنیش اینه. حالا اینا به کنار، حتی قرآن می‌فرماد به مقدسات بت پرستان هم توهین نکنید، آیه قرآنه می‌فرماد که سب و فحش حتی به بت‌ها ندید. بله با بت‌پرستی مبارزه کنید، چون بت‌پرستی و شرک به ضرر انسان و کرامت انسانه. پرستش فقط حق خداست، نه حق هیچ شیعی، نه حق هیچ شخصی، فقط خدا. اما حتی به بت‌پرستان قرآن صریحا می‌فرماید فحش و توهین و تحقیر نکنید، از راه جدال احسن و مبارزه صحیح بحث بکنید. نمونه دیگه بخشش همه مشرکین و کفاره، حالا مسیحی و یهودیان اونا که در مدینه که اصلا از قبل با پیامبر در جامعه و حکومت اسلامی کاملا پذیرفته شدن، وقتی پیامبر آمدن مکه رو فتح کردن که در اختیار مشرکین بود و بت‌پرستا، بخشش عمومی همه مشرکین و کفار، حتی کفار مشرکینی که با مسلمان ها می جنگیدن و اونقدر جنایت کرده بودن، عفو عمومی که پیامبر بعد از فتح مکه داد، بعد از 23 سال شکنجه و جنایت و جنگ افروزی و ترور و تحریم و محاصره اقتصادی که مشرکین مکه علیه مسلمان ها کرده بودن، اون یک حرکت عظیم فراموش نشدنی در تاریخ بشر و افتخار بشریته که پیامبر وقتی مکه رو فتح کرد اونا همه منتظر انتقام بودن، پیامبر فرمود همه آزادید، همه بخشوده شدید، خداوند از شما بگذرد، از این پس درست زندگی کنید، همه فشارها و شکنجه ها و مصیبت هایی که سر ما آوردین یک جا بخشیدیم، برید و زندگی جدیدی، یک زندگی انسانی رو شروع کنید. جنگ های آخرین نکته که من اشاره میکنم راجع به جنگ های پیامبره، چون خیلی بحث شده و متاسفانه سوء تفسیر شده. جنگ های پیامبر هم متاسفانه درست تبیین نشده. یکی از محققین مسلمان از برادران اهل سنت در خارج از کشور، من یه تحقیق ازشون دیدم، تحقیق خیلی جالبی کرده راجع به جنگ های پیامبر که منم قبلا نمیدونستم. عرضمو با این ختم میکنم، ببخشید طول کشید یه مقدار. من خلاصه تحقیق ایشون رو عرض میکنم، چون ایشون همه منابع تاریخی دوست و دشمن رو در باب جنگ های صدر اسلام خونده و بررسی کرده، به یه آمار جالبی رسیده راجع به تلفات اون جنگ. حدوداً روزی 270 میل توسعه پیدا کرد به لحاظ ارضی و جغرافیایی. ظرف 10 سال موقع رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر بیش از 1,000,000 میل مربع در حجاز و جزیرة العرب و اینها حکومت کرده، مستقر شده، مسلط شده. به لحاظ وسعت این مقدار مساوی است با تمام خاک اروپا. دقت کنید، خواهش میکنم، مساوی است با تمام خاک اروپا به جز روسیه. خب میلیون ها آدم اونجا بودن، زندگی میکردند و هستند و اینا. میگه اما تمام این به اصطلاح فتوحات، به اصطلاح جنگ ها و پیشروی ها بررسی اگر بکنید، غالبا به پیشروی منطق، اخلاق و معنویت بود، نه قدرت شمشیر. چرا؟ میگه بهترین دلیل اینه که برای این همه توسعه و پیشروی سریع، چه تعداد بررسی کنید ببینید چه تعداد کشته شدن از دو طرف. اونی که براتون تازگی داره اینه، میگه بررسی کردم تمام تاریخی که دشمنان و دوستان نوشتند، در مجموع همه جنگ های پیامبر، همه جهاد های صدر اسلام که اغلبشون هم بر پیامبر و بر مسلمان ها تحمیل شد، یعنی اینا دفاع میکردن، در دفاع از خودشون بود، برای حق زدن متجاوزان، در دفاع از حقیقت و عدالت بود. میگه در تمام اون ده ها به اصطلاح جنگ که ظرف 10 سال به فتح منطقه‌ای به وسعت خاک اروپا منجر شد، دقت کنید، فقط 150 نفر از مشرکین کشته شدند، که اونها معمولا کسانی بودند که می آمدن برای کشتن مسلمان ها، مسلمان ها دفاع میکردن از خودشون. این کل تلفات و خونریزی بوده که در تمام جنگ های پیامبر توسط دوست و دشمن ثبت شده. بیشتر از این تعداد نگفتن در جبهه. این طرف جبهه چقدر؟ کل شهدای اسلام که دلیل تاریخی در موردشون هست و ثبت شده، تعدادشون کمتر از 130 نفر بوده. ماهی یک شهید که تحمیل شده بر مسلمان ها. اون چه در تاریخ ثبت شده، در مجموع 27 عملیاتی که خود پیامبر فرماندهی کردند و 38 بار که نیرو فرستادند و خودشون تشریف نبردند، در مجموع حدود 65 نبرد که ظرف 10 سال بر پیامبر تحمیل شد، مجموعاً در میدانهای نبرد مجموع شهدای اسلام و کشته‌های مشرکین و بت‌پرستان روی هم رفته حدود 200 تا 300 نفر بوده، به اندازه خاک اروپا هم فتح شده. اگر تلفات خارج از جبهه مثل درگیری‌های پراکنده هم اضافه کنیم، بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ، دقت کنید، فقط 150 شهید از مسلمان‌ها و 200 کشته از جبهه مقابل، یعنی بت‌پرستان و مشرکین غالباً بوده. که مسلمان ها هم در اغلب اینها دفاع میکردن. مثلا الان وضعیتی که در فلسطین، در عراق، که خب مسلمان ها دارن دفاع میکنن از خودشون. جنبندی کنم عرضم و تمام کنم. یک، اسلام هیچ وقت دعوت ابتدایی به خشونت و جنگ نکرده و تا سالهای سال پیامبر میفرمود اغلب تجاوزها، شکنجه ها، ترورها و زورگویی ها رو مسلمان ها تحمل میکردن. جواب شلاق و شمشیر رو فقط با گفتگو و موعظه، استدلال و اخلاق میدادن و بعد که دیگه اخلاقا دفاع هم لازم و هم ممکن شد و مسلمان ها مجبور به جهاد شدن، باز پیامبر، این رو دقت کنید، پیامبر نگفت خب دیگه بجنگیم، هر جور میتونین بجنگید، پیروز بشیم به هر قیمت، اینو نگفت. پیامبر دعوت کرد به اخلاق جنگی و جنگ اخلاقی، نه جنگ به هر قیمت و به هر روش و پیروزی با هر شیوه کثیفی. پیامبر اکرم دستور میدادند، به رزمنده ها ابلاغ میشد، اولی که میخواستند وارد نبرد بشن دشمن حمله میکرد، پیامبر دستور میداد به سپاه، ابلاغ میکرد، اینا دستورات پیامبره، به زنان و کودکان صدمه نرسد، به کسانی که با ما نمیجنگند اهانتی نشود، هیچ خانه و مزرعه ای خراب نشود. در نبرد با ارتش امپراتوری روم که به سمت منطقه مسیحی میرفتن، پیامبر دستور اکید داد، فرمودن بین راه مراقب باشید، کلیساهایی هست و کنیسه‌هایی هست که بعضی از مردان و زنان مقدس، راهبان و راهبه‌های مسیحی و یهودی در این صومعه ها مشغول عبادتند. پیامبر دستور داد مبادا بین راه به این کلیساها و کنیسه‌ها اهانتی بشه. ما با امپراتوری روم درگیریم، نه با مسیحی ها و یهودی ها. فرمود بین راه مراقب باشید، به کلیساها و کنیسه‌ها، به مردان و زنان مسیحی و یهودی اهل عبادت و به راهبان و کشیشان هجومی نشود. آبها را دقت کنید، آبها را مسموم نکنید. جنگای شیمیایی و جنگای میکروبی که امروز این بشر مدرن در اوج خباثت داره کارا رو میکنه، فرمود آبها را آلوده نکنید، مسموم نکنید، درختان را قطع نکنید، باغها را آتش نزنید، پلها را خراب نکنید، کشتگان سپاه دشمن را مبادا مسله کنید. چون رسم بود وقتی یک سپاه پیروز میشد، میآمد بالای جنازه کشته های سپاه دیگه تو همه دنیا، شرق، غرب، روم، ایران، میآمدن بالای جنازه ها با اسب هاشون میرفتن، میرقصیدن، جنازه ها رو تکه تکه میکردن، سگ ها رو به جان جنازه ها. پیامبر فرمود به جنازه های دشمنان نیز احترام بگذارید، مسله نکنید. فرمود شکنجه اسیران حرام است، از غذایی که خود میخورید به اسیران بدهید، حقوق اسیران و حقوق شکست خوردگان را رعایت کنید. اینا حتی جنگ جهاد اسلامی هم این بوده، اونم تو چه جامعه ای؟ جامعه جاهلی عرب بدوی که خونریزی کار روزمره بود. یک نمونه عرض بکنم ببینید چقدر راحت می جنگیدن اون زمان، همه جای دنیا اینجوری بود، از جمله جزیره العرب. میگه که یه قبیله زد میمون یه قبیله دیگه رو کش، میمونشو دعوا کردن، دو نفر از دو قبیله، یکی زد میمون اون یکی رو زد کشت. جنگی بین چند قبیله راه افتاد تا ده ها سال صدها نفر سر این میمون کشته شدن. اینجوری می جنگیدن اینا، مثل جنگای الان هم همینطوره. یکی از بزرگان قبیله قفار در بازار سالانه مکه پاشو دراز کرده بود وسط بازار، جاهلیت و تکبر و بیماری روحی، میگه پاشو دراز کرده بود وسط، گفته بود که من عزیزترین عربم، هر کی جرأت داره از این جلو رد بشه، من پامو دراز کردم، هر کی از من ادعای بیشتری داره اگر راست میگه شمشیر بکشه. اونجا داره یک کسی باز از خودش الاغ‌تر شمشیر کشید، زد رو پای این، گفت پاتو جلو ما دراز کردی. جنگ بین دو قبیله شروع شد و صدها نفر سر این قضیه، سر یه همچین چیزایی کشته شدن. تو یک همچین جامعه ای پیروزی به یه عظمت با این تعداد تلفات واقعا معجزه است. و آخرین نکته این که حرمت جان و خون و مال، مال انسان با هر عقیده‌ای، در تعالیم پیامبر و قرآن، قرآن میگه من قتل نفسن، هر کس یک تن را بکشد، یک تن بیگناه را بکشد، گویی همه بشریت را کشته است. این آیه قرآنه. منطق اسلام راجع به خشونت و قتل اینه. قرآن میفرماد هر کس یک تن را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته است. مهم نیست تو، یه جان انسان محترمه، جان یک انسان مساوی است با جان همه بشریت. این منطق اسلامه. و امروز شما ببینید تو جامعه جدید که تو منطق اسلام نیست، منطق همه پیامبران، این منطق عیسی ابن مریمه، این منطق مسیحه، این منطق زرتشته، این منطق موسی است سلام الله علیه، این منطقه همه کسانی است که بویی از خدا و اخلاق و شرف و انسانیت بردن. برای انسان عادی کشتن یک انسان آسون نیست، شکنجه دادن یک انسان آسون نیست. تو روایات میگه که انبیا راجع به پیامبران ما خوندیم، تو روایات ما راجع به عیسی، راجع به موسی هست که اینا تمام شب و روز دردشون درد انسان بود، دردشون درد محروم بود، درد گرسنگان، درد مظلومان عالم بود. امروز تو دنیای به اصطلاح مدرن ببینید که با شعارهای دموکراسی، شعارهای مدرن، دموکراسی، تمدن، حقوق بشر، دیالوگ، گفتگو، صلح طلبی، ظرف همین 60 سال اخیر فقط که همین نسل فعلی شاهدش بوده، کمترین آمار رسمی صحبت از 10 میلیون کشته است. حالا با آماری که خانم اینجا دادن 125 میلیون کشته ظرف 50 60 سال تو دوران به اصطلاح مدرن، جنگ های از جنگ بین الملل دوم تا امروز و جنگ های شیمیایی و میکروبی و شکنجه اسیران و تجاوز و جنایت های جنگی اینا برای آمریکا و اروپا، برای غرب هم خودشون با هم، بین خودشون هم علیه ملت های دیگه عادی شده. من اینم بحث هولوکاست میشه، هولوکاست، این مدرنیته با 3 هولوکاست به وجود آمده، 3 نسل کشی. یک هولوکاست اروپایی ها در قاره آفریقا، یکی هولوکاست اروپایی ها در قاره آمریکا. میلیون ها سیاه پوست و میلیون ها سرخ پوست رو اینا قتل عام کردن. یکی هولوکاست در قاره استرالیا. 3 قاره تماما سوختند، قتل عام و غارت شدند تا مدرنیته به وجود آمد. یعنی اروپا، چند تا کشور در اروپای غربی و آمریکا شدن ابرقدرت و ابرثروت در جهان. 3 قاره قتل عام شدند و نابود شدند. تمدن‌های آفریقا و آمریکای لاتین و استرالیا نابود شد تا اینا شدن صاحبان ثروت و قدرت در دنیا و ارباب جهان شدند در این 2-3 قرن اخیر. مدرنیته به قیمت 3 هولوکاست به وجود آمد. ما بنابراین برادران و خواهران، ما به چیزی به نام جنگ اسلام با مسیحیت و یهودیت مطلقا عقیده نداریم. نه چیزی جنگ اسلام و مسیحیت و یهودیت نیست، جنگ مسلمان با مسیحی و یهودی هم به هیچ بهانه‌ای ما نداریم تو اسلام. نه جنایت‌های صهیونیسم رو ما به نام یهود می‌نویسیم و به موسی بن عمران سلام الله علیه نسبت می‌دیم، نه کاریکاتورها و توهین‌هایی که علیه پیامبر اکرم در اروپا شد، یا کارهایی که بوش می‌کنه میره کلیسا و بعد حکم قتل عام میده، نه اینها رو ما به نام مسیح و مسیحیت می‌نویسیم، حتی توهین‌هایی که به اسلام شد. باید جبهه مشترکی از موحدین عالم تشکیل بشود، کسانی که به خدا و قیامت و اخلاق و برادری و محبت معتقدند، در برابر جریان پوچگرا و مادی و جنگ طلب و ستمگران جهان در کنار هم باشند. چنانچه پیامبر می‌فرمود برادرم موسی و برادرم عیسی، ما میگیم برادران مسیحی، برادران و خواهران مسیحی و یهودی و زرتشتی. امروز همه ما زیر پرچم خدا و پیامبران الهی باید در برابر الهات، در برابر ظلم جهانی، در برابر بی اخلاقی، بی عدالتی و مستکبرین عالم بیستیم و شعار ما این باشه: اتحاد و عشق با موحدین، مقاومت و اعتراض با مستکبرین. ببخشید، متشکرم.